زده که در امروز 8 آذر ماه 1398 برابر با 29 نوامبر 2019 هستش که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید هستن. در ابتدا لازمه که ابراز همدردی بکنم، تسلای دل باشم برای کسانی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، شهیدانی که در راه استقلال و آزادی جون خودشون رو هدیه کردن، شهیدانی که شهیدن به چه دلیل؟ به دلیلی که شهادت میدهن بر رفتنی بودن این رژیم. ما یعنی نه فقط آقای جوادزاده و من، بلکه تمام دنیا، ایرانیان در تمام دنیا و نه تنها ایرانیان بلکه تمام دنیا با شما همدرد هستن و با شما هستن. یک شکنجهگر، یک بازجو در زندان سیاسی وقتی که میخواد زندانی سیاسی رو بشکونه، به اون میخواد بفهمونه که تنهاست و در واقع رژیم هم همون روشهایی رو به کار میبره که بازجوها و شکنجهگرا برای منفعل کردن زندانی سیاسی در زندانها به کار میبرن، برای اینکه جامعه رو بتونن منفعل بکنن. ولی بدونید که تنها نیستید، بدونید که تمام دنیا به حق طلبی برخواسته و سمبل حق طلبی در واقع جنبش خودجوشی که میره هرچه فراگیرتر بشه هستش در کشور عزیز ما میهنمون ایران هستش. این رو بایستی که یادآوری بکنم که در مثلا همین همسایه خودمون عراق، آقای عبدالمهدی، عادل عبدالمهدی، هنوز بیشتر از 5-6-7 هفته نگذشته از جنبش عراق که خودشو ملزم دید امروز استعفا بده، استعفاشو اعلام بکنه که از طریق مجلس گفته که میخواد اون رو رسما بده به مجلس. خب این وقتی که همون 4-5-6 هفته پیش این جنبش در عراق شروع شد، گفته شد که آقای سلیمانی شبانه به بغداد پرواز کرد و از اونجا به هلیکوپتر خودشو با عجله رسوند به ارشاد که قسمت منطقه سبز و افسرها و ژنرال های عراق، که اینجوری طرز رفتار کردن با مردم نیست وقتی که میان تو خیابونا. از ما یاد بگیرید که چه وحشیایی هستیم و اینجوری باید سرکوب کرد. همون روزهای اول این آقای عبدالمهدی در واقع تصمیمش رو اعلام کرده بود مستقیما و در به اصطلاح در ملأ عام، ولی کن اجرا نکرد اونا به خاطر فشارهایی که بهش آورده شده بود یا اینکه وعده و وعیدهایی که بهش داده شده بود. و متاسفانه در عراق همون اتفاقی که در ایران ظرف این دو هفته گذشته افتاده رو شاهد بودیم. خیلی جالبه که کسانی که گزارشات میدانی میدن میگن که یک کسانی هستن که خشونت گستری رو راه پیروز شدن قدرت بر مردم میدونن، به ترتیبی که میان مردم رو با تکتیراندازا بهشون شلیک میکنن و همون اشخاص هستن که به نیروهای سرکوب هم شلیک میکنن، یعنی هم ارتشی ها و قوای سرکوب عراقی رو میکشن، هم از یه طرف دیگه مردم رو میکشن که این دوتا رو بر علیه هم جری بکنن و بر علیه هم عرشبت که به اصطلاح به خشونت زنجیری و واکنشی وابدارن. ولیکن دیروز بعد از اینه که به اصطلاح حکومت نظامی در اینجا و اونجای عراق اعلام شد، 40-50 نفر آمارش واقعا مشخص نیست کشته شدن و آقای السیستانی نمایندش در نماز جمعه امروز در نجف گفتش که کنگره عراق بایستی که یک تجدید نظری بکنه در انتخابی که کرده برای عرضم به خدمت شما نخست وزیر این کشور. و بعد از اون بود که آقای عبدالمهدی اعلام کرد که استعفای رسمی خواهد داد. خب حالا واقعا باید پرسید، ما ایرانیان باید بپرسیم که
هیچ مرجعی، هیچ روحانی در ایران از این روحانیتی که در قم عرض کنم که مشهد و جاهای دیگه داریم، این انسانیت، این شجاعت، این کرامت رو داره در خودش، حالا صرف نظر از اینا، این واقع بینی رو در خودش داره واسه حتی نجات جون خودش که همچی کاری بکنه که آقای سیستانی کرد، یا آقای روحانی همچین جربوزهی، همچین شهامتی، همچین دلی، همچین انسانیتی براش مونده هستن چیزی که بیاد همون کاری که آقای عبدالمهدی کرد در عراق انجام بده. حالا اون تاریخ هستش که این رو گزارش خواهد کرد وقتی که چند ماه دیگه، یک سال دیگه، چند سال دیگه این تاریخ بازخوانی بشه که چه کسانی در به اصطلاح کنار مردم ایستادن و چه کسانی در سرکوب مردم مستقیم و غیر مستقیم شرکت کردن. یک تحلیل رو دیدم از یک تحلیلگر عراقی که گفتش که با این ترتیب که آقای سیستانی چنین اعلامیه‌ای رو صادر کرد و آقای عبدالمهدی هم عرض شود که استعفا کرد، این در واقع جمعه سیاه رژیم جمهوری اسلامی. من تحلیل آقای دکتر دلخواسته رو بیشتر میپسندم و اون رو صحیح‌تر و دقیق‌تر میدونم که این حرکت مردمی رو و این کشداری که از مردم انجام شد رو به جمعه سیاه 17 شهریور 1357 تشبیه کرده که در واقع در تاریخ ثبت شد به عنوان آغاز پایان رژیم ولایت پهلوی و ثابت کرد که در اون موقع 40 سال پیشه، اصلا قرن عوض شد، دنیا یک دنیای دیگه هست که واقعا میبینیم که در سراسر دنیا بیش از انگشت شمار هم نیستن که مثلا آقای خامنه ای و اون یکی توی کره شمالی و این حرفا چیزی باقی نمونده و یکی پس از دیگری دارن میفتن. من به یاد شما شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه میارم چند تا عدد رو ببینید که چه اتفاقی در دنیا داره میفته و این دیکتاتورها یکی بعد از دیگری چجوری دارن میرن. در فیلیپین اون مارکوس چندین سال پیش به 4 روز رفت، در تونس به 10 روز، در لبنان به 13 روز، در مصر به 18 روز، در بولیوی به 3 هفته، در عراق که عرض کردم کمتر از 2 ماه، در الجزایر 2 ماه و در سودان 4 ماه دیکتاتورها بساطشون رو جمع کردن و رفتن. دیدیم که چه بر سر اون عرض شود که آقای قذافی در لیبی آمد، چه جور اون رو بهش به اصطلاح کشتنش، در اون از سوراخ فاضلاب کشیدنش بیرون. حالا اون آقای دیکتاتوری که اون بالا نشسته مثل فرعون‌های تاریخ و مثل فرعون‌های این عصر، آن هم از درجه، حالا نمیخوام بگم، از درجه متضاد ذکاوتش چقدر هست واقعا که هنوز به قول معروف دوزاریش نیفتاده که دنیا از چه قراره، اوضاع از چه قراره. قرن 21 هستیم، قرون وسطا نیست آقای ولی مطلقه. اون ولایت مطلقه کلیسا آن شد که شد، در دین اسلام هم بایستی که یک رنسانسی، یک نوزایشی می شد که شد، انقلاب اسلامی شد، در اسلام انقلاب شد و این آقا هم مثل اون پاپ های عرشبت که در قرون وسطا به تاریخ به عنوان یک ننگ تاریخ سپرده شده است و خواهد شد. حالا چرا اینطور هست؟ برای اینکه مردم ایران وارد یک گفتمانی شدن که در یک گفتگوی بین المللی در واقع ادامه پیدا کرده. این در عراق هم هست، این گفتگوی بین مردم ایران و مردم عراق در حال حاضر، این مثالشو براتون آوردم، ولی همین گفتگو با مردم لبنان هست، همین گفتگو با مردم کشورهای دیگه‌ای که ذکر کردم، مثل سودان، مثل الجزایر، مثل عرض شود که مصر و بقیه کشورها، این آخریش هم البته گرجستان هم حالا تو خبرها بود همین 3-4 روز گذشته که اونجا هم شلوغ شد. خب حالا اینا همه هست. اینا یک گفتمانی هست، یک گفتگوی هست بین مردم دنیا که عصیان کردن به قدرت، عصیان کردن به قدرت‌ها به شکل، به شکل‌های مختلف که واقعاً همشون به شکل مثل ظروف مرتبطه به همدیگه مربوط هستن. فرقی نمی‌کنه که آقای نتانیاهوست، فرقی نمی‌کنه آقای ترامپ یا فرقی نمی‌کنه که آقای خامنه‌ایه. اینا همه اون زیر مجبورن با همدیگه یک کنش‌های سازش‌آمیزی انجام داشته باشند، انجام بدهند، در حالی که در بیرون و در ظاهر این به اصطلاح ستیزها و این جنگ و جنگ افروزی‌ها رو انجام میدن. این گفتگو که عرض کردم بین ملت‌ها ایجاد شده در سراسر دنیا، در واقع شروعش در 1332 بود، همون گفتگویی که مصدق راه انداخت در ایران، نمایندگی کرد باید بگم در اون گفتگو رو در ایران. گفتگوی چی؟ گفتگوی استقلال، گفتگوی آزادی. استقلال و آزادی گفتمان 1357 شد که یک این در سال 1357 اون انقلاب ایران متفکرین اندیشمندان غیر وابسته دنیا رو به تعجب واانداخت که چطور ممکنه که یک مردمی بر ژاندارم منطقه اینجوری فائق بیان، بدون اسلحه، بدون پول، بدون حزب و تحزب، بدون قدرت خارجی بتونن یک شاهنشاهی 2500 ساله رو به اصطلاح از جا بکنن. خب حالا این 17 شهریور، جمعه سیاهی که در ایران در 17 شهریور 1357 اتفاق افتاد، در یک میدان بود، میدان جاله کارا شده، میدان شهدا. خب حالا در جنبش 24 آبان 1398 اون یک میدان بود، حالا در سراسر ایران این اتفاق افتاد و باز این بیشتر ثابت میکنه که این رژیم ماندنی نیست، اصلاح پذیر نیست. این رژیم تمام تیرهای ترکش خودش رو کشیده و به سوی عقلانیت، به سوی مردم، به سوی تمدن شلیک کرده و این میبینیم که واقعا چیزی توی چندتش نیست. خیلی جالبه که از ذکاوت و حماقت صحبت کردیم که فرعون در تاریخ و فرعونهای تاریخ در زمان حاضر اون حالا بگیم همون ذکاوت، از کلمه مخالفشو نگیم، از کمبود ذکاوتی که به اصطلاح رنج میبرن، میبینیم که نزدیکترین اشخاصی که به محمد رضای پهلوی بودن چطور به اون هشدار میدادن که آقا جان داره انقلاب میشه، آقا جون داری به یه جایی میرسونی، آقای محمد رضای پهلوی داری به یه جایی میرسونیش که دیگه برگشت پذیر نیست، انقلاب داره میاد. انقلاب رو صداشو آقای محمد رضای پهلوی دیگه یه موقعهای شنید که دیگه خیلی دیر شده بود. آقای خامنه ای درجه ذکاوت شما در کدام مرحله قرار داره؟ یا شما هم مانند بقیه فرعون‌ها چشم و گوشتان بسته شده است و ذکاوت شما تبدیل به عکس آن شده است؟ خب حالا اون که خامنه ایه برای خودش، اون فرمانده، اون فرماندهانی که دستور سرکوب، دستور خشونت رو میدن، چه خشونت ها در کف خیابون ها، چه خشونت ها در زندان ها و چه خشونت ها در جنگ روانی، جنگ روانی که جنگی است بسیار مهمتر از اون جنگی که توی خیابان ها ایجاد میشه، انجام میشه. اون فرمانده ها اونا هستن که باید پرسید ازشون اونا در چه درجه از ضد ذکاوت برخوردار هستن. حالا اون که خامنه ایه، اون که فرمانده است، آخه بابا جون تو که اون وسط خیابون اسلحه رو میکشی میزنی، باتوم رو میکشی میزنی، خب تو ببین که چی میگن راجع به رئیسات، تو یه خود از عقل سلیم بپرس که آخه خب آخه چقدر این ادامه پیدا خواهد کرد؟ تو رو گذاشته جلوی توپ، گوشت دم جلوی توپ تو هستی. اون که خودش بر اساس یکی از به اصطلاح قاضیان دادگاه عرشبت که بین المللی گفته که بخوام به اصطلاح این جمله شو بخونم، گفته که این در این چند روزه، در این به اصطلاح دو هفته ای که گذشته، مقدار زیادی از سرمایه ها از ایران خارج شده که سران رژیم بخوان در مثلا جاهای امنی نگر بدارن که به اصطلاح فرار بکنن. حالا اون آقای پاسدار، آقای بسیجی یا خانم بسیجی که در کف خیابون ها شده عمله قدرت، عمله قدرتی که واقعا دیگه مغز نمیدونم چی بایستی که آدم پرده باشه که نفهمه که رفتنی هست، فرامین اون رو گوش میده و هنوز به خودش ممکنه بگه به هر حال حالا من دستور رو اجرا کردم، دستور دهنده که نبودم، نه تو هم در دادگاه هایی که به اصطلاح امیدواریم که عادلانه برقرار بشه اونجا هم شما هم بایستی که پاسخگو باش. بسیار خوب، حالا اینا میگن که ما اطلاعات در اختیارمون هست، ما وسایل سرکوب در اختیارمون هست، این اطلاعاتی ها خیلی به خودشون قره شدن. من به شما یک یادآوری میکنم که این اطلاعاتی های امریکا هم همین این توهم رو پیدا کرده بودن، همین توهم رو پیدا کرده بودن که میگفت ای خواجه سرمستک شدی، ای خواجه سرمستک شدی، با عارفان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا، و شما که در کف خیابانها، در زندانها، در شنود، در جنگ روانی کشتی گرفته اید با خدا، بترسید از سرنوشتی که در انتظارتون هست. اون کسی که امریکا بود و این به اصطلاح مست خداوندی خودش اینقدر بودجه و امکانات و جاسوس در سراسر دنیا در اختیارش بود، یادآوری میکنم که در همون خدایی و خدایگانیش کسانی که برج‌های دوقلو رو زدن رو توی شبکه که فرودگاه دستگیرشون کرد به خاطر اینکه مشکوک بود بهشون، ولی به هر حال اون اشکالاتی که همیشه قدرت در اون مرحله عرض شود که سقوط خودش یا انقباض خودش پیدا میکنه رو پیدا کردن و اونها رو آزاد کردن که اتفاق 11 سپتامبر افتاد. الان هم میبینید که این به قول خودش ابرقدرت دنیا الان ساکته. هیچ اصلا توجه کردید که آقای ترامپ که چپ و راست توییت های آنچنانی صادر میکنه چطور هستش که ساکته در مورد این دو هفتهی که این اتفاقات بسیار عظیم در ایران اتفاق افتاده؟ این ترامپی که از هر موقعیتی استفاده میکنه واسه اینه که برای خودش امکانات تبلیغاتی درست بکنه، چطور هستش که الان به این ترتیب خفه شده و هیچ عرض شود که توییتی مویتی چیزی ازش دیده نشد در از این دو هفته؟ بسیار ساده است جوابش، و جوابش اون هستش که قدرت فرقی نمیکنه که کدوم قدرته، چه قدرت داخلی آقای خامنه ای، چه قدرت خارجی و قدرت‌های خارجی آقای ترامپ، آقای نتانیاهو و شرکا، اینا همه از جنبش‌های مردمی، همه از جنبش‌های که شعار استقلال و آزادی رو میدن که گفتمانشون گفتمان حقوقمندی و حقوندی هستش، ترس دارن. چرا؟ برای اینه که این هستش که ستون پایه های کاخ های قدرت رو این چیزها هستش که میلرزونه. مصدق اون نفت ملی شد یا نشد، اون یه مثلا بودجه شما نیویورک هم مثلا در مقایسه بکنید با اون پولی که از نفت ایران آیدش میشد، اون اصلا قابل مقایسه، از اونم کمتر بود، ولی مصدق میشد یک گفتگویی، یک گفتمان، یک دیسکورسی در سراسر دنیا که بقیه کشورهای زیر سلطه هم ازش یاد میگرفتن و اون وقت دردسر میشد واسه قدرت‌های بین‌المللی. الان هم همینطور، و این گفتمانی که ایجاد شده در سراسر دنیا، قدرت‌ها در داخل و خارج از اون ترسیدن. خیلی جالبه که این بودجه‌های میلیون میلیون میلیونی که آقای ترامپ، آقای عرض کنم که نتانیاهو، آقای اوباما، فرق نمی‌کنه که رئیس جمهور امریکا در مقام قدرت کی باشه، خرج می‌کنن واسه اینه که بدیل وابسته واسه ما مردم ایران بسازن، چطور ناتوان و فلج و علیل و معلول موندن و زمینگیرن. در این بهترین موقعیتی میتونست باشه که بیان این وابستگان خودشون رو، بدیل وابسته خودشون رو، عرشبت که در مطبوعات همجور که همیشه میکنن گنده گندش بکنن، بادشون بکنن و اقراهای آنچنانی رو بکنن، مجبور شدن که دهان ببندن، ساکت باشن که نبادا کنترل از دستشون در بره، بخوان تبلیغات بکنن، اصلا بگن که در ایران جنبش هست، که نبادا که افکار عمومی دنیا و ایران به هم بپیوندن و اون کاری که کارستان است و اون نشانه گرفتن سر اژدها، سر مار هست، یعنی براندازی رژیم انجام بشه. اون آقا یکی از این گدایان بین المللی اومده گفته که من میرم و به دولت مردان دنیا عرض شود که خبرهای جنبش ایران رو میگم. ظاهراً یا راش ندادن باز دوباره حتی توی آبدارخانه وزارت اطلاعات همونطور که معمولا نمیدن، یا اینکه دادن و گفته که آقا جان این درایت سیاسی تو بذار کنار، اگر که این مردمی که توی ایران هستن جنبششون بیشتر وسیع تر بشه، نه از کاخ نشان، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. بسیار. حالا پس این جنبش های مردمی هستش، این جنبش های که بر اساس استقلال و آزادی و حقوندی و حقوق مداری هستش که به نتیجه مطلوب خواهد رسید. وقتی که در سال 1388 گفتن رأی من کو، اون جنبش حق مداری نیست، اون جنبش گفتمانش این بود که چی؟ ما این کسی رو که این مهره رو که تو گذاشتی اونجا نمیخوایم، این یکی مهره رو که ما رفتیم در انتخابات رأی‌گیری های مهندسی شده بین بد و بدتر انتخاب کردیم، اینو بذار اونجا. اونم گفت که نه، من فکرم به آقای احمدی نژاد نزدیکتره. ولی حالا چی میگه؟ میگه که حق من کو، حقش برای اومده میگه که بیا بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. نمیگه رأی من کو، میگه حق من کو. و در این صورت هستش که آقای ترامپ زبونش بسته میشه، آقای خامنه ای اصلا نمیدونه که بگه ما بالاخره پیروز شدیم یا شکست خوردیم، بالاخره اینا چند تا اراذل و اوباش بودن یا اینکه اصلا پایه های رژیم ما به خطر افتاد و داشت اصلا دیگه خیلی بدجوری میشد. سردارا، امنیتی ها، اطلاعاتی ها، قوای سرکوب از یه طرف میگن که هیچی نبودن، دو نفر اومدن یه آتیشی زدن و رفتن و فلان و اینها، ولی از اون ور میگه که نه، اصلا اگر که فرامین ملوکانه یا آقای ولایت مطلقه نبود که دیگه اصلا ما رفته بودیم، هیچی نمونده بود. این تضاد و تناقضی که در گفتگوهایی که از اینها، مصاحبه هایی که از اینها میبینیم، حاکی از این هستش که اون آقای سردار قاسمی درست گفت. که چی گفت؟ گفتش که اگر که این جنبش سال 88 از میدون ونک بیاد پایین تر، این دمپایی پوش ها و این حرف ها منظورش طبقات فرودست جامعه هست، اونها شروع کردن به تظاهرات و آمدن تو خیابون، اونجا باید دیگه یه جایی پیدا بکنیم و فرار کنیم. آقای قاسمی توی کانال یوتیوب من هست فرمایشات گوهربار ایشون، یه جای پیدا کنیم و فرار کنیم. خب حالا رژیم در سال 1398 داره تلاش میکنه که ناچیز بکنه گفتمان جنبش رو در قیمت بنزین، همونطور که زنان، شیر زنان، زنان دلیر ایران اجازه نمیدهند و اجازه ندادن که اینه که بهش بگن که خب حالا بسیار خب تو حالا تمام این مبارزاتی که کردی، حالا میتونید دوتا مثلا تارمو بیشتری رو بذاری از روسری اجباری بیرون، یا اینکه حالا اشکال نداره بیا برو ورزشگاه یه جمعون گوشه اون کنارا میذاریم ببینیم چطور میشه. این ناچیز کردن جنبش زنان هست در اینه که استادیوم برن یا نرن، در اینه که دو تا تار موشون بیشتر زیر چادر بیاد بیرون یا نیاد بیرون، و این ناچیز کردن جنبشی که خودجوش است، جنبش خودجوشی که می رود هرچه فراگیرتر بشود، در این که قیمت بنزین مثلا 2000 بره بالاتر یا بیاد پایینتر یا سهمیه‌ای باشه یا نباشه. داستان آقای دیکتاتور، آقای نماینده قدرت، آقای قدرت مدار، چه در کاخ سفید چه در جمکران، داستان یه چیز دیگه است که دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب. اصولگرا دیگه تموم ماجرا. چرا؟ برای اینه که در یک تحقیقی که جنبش تحقیق دانشگاه هاروارد، من در حدود 10-12 دقیقه بیشتر وقت ندارم، جنبش های سراسر دنیا رو در حدود یک قرن و بیشتر مطالعه کرد و گفتش که اگر که جنبش خشونتگرا نباشه، خشونت درش وجود نداشته باشه، 3.5% بیشتر مردم لازم نیستن که رژیم رو به اصطلاح بر بیاندازن. خب این براندازی رژیم بیشتر تضمین شد موقعی که همراه با اعتصابات و اعتراضات سراسری بود. خب حالا گفتن که روز شنبه و یک شنبه، یعنی فردا و پس فردا، کسبه و بازاریان گفتن میخوان اعتصابات بکنن. حالا اگر که بکنن وضعیت خوب و خوبتری برای خودشون، کاملا خودخواهانه نگاه بکنن بهش، همون کسایی که حتی راندخاران این رژیم هستن در کسبه و بازار، حتی اگر که از دید خودخواهانه بهش نگاه بکنن، بهتره که سمت مردم وایسن. به نفعتون هست که به سمت مردم باشید و بیایید به آغوش باز مردم. خب حالا این فراخوانی واسه نافرمانی های مدنی که گفتم که برای شنبه و یک شنبه 9 و 10 آذر اعلام شده، این باز میگه که مشکل ما مشکل بنزین نیست، مشکل ما مشکل به اصطلاح 2 تا یا 3 تا یا 5 تا تارمو نیست، ورزشگاه رفتن و نرفتن نیست، مشکل ما چیز دیگه است، مشکل ما تجاوز به حق هست. حالا گفتم که چی؟ گفتم که بعضیا میگن خشونت، بعضیا، ولی اون تحقیق دانشگاه هاروارد گفتش که 3.5% مردم، حالا البته یکی از هموطنان عزیزمون مطالعه‌ای که کرده بود گفته بود که نه، 3% و حتی کمتر هم واسه ایران کافی هست، اگر خشونت زدا باشه، اگر همراه باشه با اعتصابات سراسری. زیاد نمیخواد، یه تکون دیگه، یک کوچولو هم اگر که باز دوباره منسجم با هم دیگه در ایران و در سراسر دنیا پشت به پشت هم بدیم، بیایم بیرون هموطن و حقمون رو فریاد بزنیم، میتونیم فائق بیایم بر زور و بر خشونت. حالا اونایی که میگن که نه باید خشونت کرد، اولا حالا بگذاریم که یک هفته مثل زندان سیاسی که میکنن توی زندان سیاسی که اطلاعات به هیچ وجه در اختیارش قرار نگیره، حتی پنجره ای هم نداره که اون آقا، اون زندانی سیاسی بفهمه که شب یا روزه، کاملا اطلاعات رو ازش به اصطلاح سلب میکنه. خب در ایران هم یک هفته اینترنت رو بستن، ولی این گوشی های همراه، این فیلم هایی که گرفته شد، حالا اومده بیرون، حالا دیگه بر کسی پوشیده نیست. اون خشونت رو کسی که میکنه، کسی که کرد، اعوان و انصار خود این رژیم بودن، مال خود این رژیم بودن که لازم، این چیز جدیدی نیست، چیز عجیب و غریبی نیستش که من کشف کرده بودم. حالا سند و مدرکاش اومده به اصطلاح در معرض دید شما هموطنان عزیز من قرار گرفته. پس یک مبارزه با این رژیم، یک مبارزه با این به اصطلاح تجاوزگر به حقوق ما، اینه که با حقوندی خشونت زدایی بکنیم. پس چی؟ خشونت گستری میکنه رژیم، ما خشونت گستری نکنیم، حتی خشونت گریزی نکنیم، حتی خشونت پرهیزی نکنیم، که این دوتای آخر برای خودشون پسندیده هستن، بسیار بهتر هست از خشونت گستری، بسیار بهتره که آدم خشونت گریزی یا خشونت پرهیزی بکنه. ولی بهترین کار چی از دید من؟ بهترین کار اینه که خشونت زدایی بکنیم، ببینیم که چجوری میتونیم اسلحه رو در دست خشونتگر بی اثر بکنیم، اون کاری که در سال 1357 کردیم. ساواک شاه، گارد جاویدان شاه، اون قوای ضد شورش شاه دست کمی هم نداشت واسه اون جمعیت 35 میلیون نفری از همین وحشی هایی که تو خیابون حیواناتی که رها کردن انداختن به جون مردم، دست کمی نداشت، ولی گل بر گلوله پیروز شد. همین روشی که الان بسیاری از هموطنان چند تصویر و عکساشو توی مشخصا در شیراز دیدن. حالا اونی که در به اصطلاح میگه که نه، اینایی که میگن خشونت نکنید، اینا حالا هر صفتی که براش قائل میشه رو بگذاریم ازش، حالا بپرسیم که بسیار خوب، تو که میگی باید خشونت کرد، باید به اصطلاح به صورت قهرامیز خشونت رو با خشونت جواب داد. یه سوال باید بکنیم از ایشون. آقا شما توی یا خانم شما تو ایران هستی یا تو خارج از ایران در مثلا منطقه امن چه می‌دونم پاریس و عرض شود که نیویورک و لس آنجلس نشستی، خودت نشستی و مردم رو میگید برین تو خیابون‌ها و بکشید، پاسدار بکشید، بسیجی بکشید فلان. این یه سوالیه دیگه. حالا نه تو ایرانی، بسیار خوب، تو ایران هستی، خودت تو خیابون‌ها هستی یا تو خونه نشستی پای کامپیوتر میگی نه برید حمله بکنید، برید بزنید پاسدار رو، بزنید بکشید بسیجی رو؟ اینم یه سوال دیگه است، باید پرسیده شود. خب حالا اینه که میگی خشونت، حالا خشونت چی جوریه؟ بزنیم، بکشیم، آتیش بزنیم، چی کار بکنیم؟ آیا ما مردم وقتی که در مقایسه با رژیم و وسایل خشونت گستری که او داره، اصلا ما میتونیم حتی یک هزارم اون باشیم؟ نداریم این تجربه را در تاریخ معاصر خودمون که چند دفعه خشونت وارد به اصطلاح مبارزات مردمی شده و اون رو به شکست انجام میده؟ نشونه بارزش قبل از اینکه این رژیم به اصطلاح وارد این مرحله از اینه که پنجه های خودشو وارد این حاکمیت ایران بکنه در خرداد 1360 که مجاهدین خلق این خشونت زنجیره‌ای رو تو خیابون‌ها به اون ترتیب بر مردم، چه از یه طرف مجاهدین، از یه طرف هم همجنس‌های خودش در داخل رژیم بر مردم ایران تحمیل کرده. اولین اتفاقی که افتاد، زنها، خانومها کنار کشته، یعنی نیمی از جامعه، نیمی از جامعه‌ای که صلح و صفا رو بیشتر ترویج میکنه تا جنگ و خشونت و خون و خون ریزی رو، خودش رو کشید کنار. اونایی هم که از مردانی هم که به اصطلاح خشونت را حل نمیدونستن، اونا که نمیتونن باز بیشتر خشونت بکنن، که اونا هم خودشونو کشیدن کنار. چی باقی موند؟ مثلا در سوریه اتفاقی افتاد دقیقا همین بود. اتفاقی که افتاد در سوریه که سوریه‌ای شده سوریه این بود که به همین ترتیب زنا رفتن بیرون، مردان خشونت مخالف خشونت هم رفتن بیرون، موندن کسانی که راه حل و خشونت میدونن از جنس همون رژیم اسد. خب خودشون که نداشتن، رفتن به قدرت‌های خارجی مراجعه کردن، یه سری رفتن سراغ عربستان، یه سری رفتن سراغ عرشبت که خلیج، یه سری رفتن سراغ کشورهای غربی و غیر و زالک، و ایران و سوریه شد این سوریه که الان میبینیم. هموطنان عزیزم، برای فایده تکرار در پایان این عرایزم عرض میکنم خدمتتون، الان حدود 4-5 دقیقه وقت دارم، هر یک روزی که اینو فکر کنید راجبش، ببینید کجاش این حرف من غلطه و میتونیم با هم دیگه به بحث بشینیم، هر یک روزی که این رژیم بیشتر سر کار بمونه، خطر سوریه شدن ایران بیشتر میشه. هر یک روزی که خشونت در ایران ادامه پیدا بکنه، خطر اینه که قدرت‌هایی مثل ترامپ، مثل عربستان، بتونن در ایران نقش بیشتری رو ایفا بکنن و ایران رو سوریه‌ای بکنن بیشتر میشه. راه حل خشونت نیست. ببینید، اونی که میگه که نه من میخوام خشونت بکنم الان که تلافی بکنم خشونت‌های رژیم رو، برای اینکه چطور بشه، برای اینکه بعداً صلح و صفا و آرامش و مردم سالاری باشه، به شما دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ برای اینه که اگر که شما بخواید ببینید که واقعاً در واقع اون واقعیت واقعاًش چی هستش که در آینده هر کسی خواهد کرد، هر حزبی خواهد کرد، هر گروهی خواهد کرد، هر تشکیلاتی خواهد کرد، ببینید که الان چه میکنه. اگر که الان پشت به ملت، روی به قدرت هست، مثل اون آقایون که میرن عربستان پول میگیرن و واشنگتن گدایی میکنن و زانو میزنن، پس بدونید که آینده ایران رو وابستگی و دریوزگی و گدایی و فساد و عرض کنم که اینجور چیزا هستش که برای مردم ایران نسخه‌شو داره میپیشه الان. اونه که میگه که نه راه حل خشونت هست برای اینکه به صلح و صفا برسیم، دروغ میگه. ببینید فرضم بکنید که با خشونت بتونه آقای خامنه‌ای رو بندازه از اون بالا، از این که دیگه بیشتر نیستش که. خب اون نمیتونه همونجا خشونت رو متوقف بکنه، میگه خب حالا پسرش هم باید بکشن، حالا بیت رهبری رو هم باید بکشن، حالا پاسدارا رو هم باید بکشن، رئیساشون رو، حالا رئیساشون که نه، حالا اون معاون رئیسا رو هم باید بکشن. این همینجوری این دامنه خشونت‌های زنجیره‌ای اضافه و اضافه و اضافه تر میشه تا میرسه به مردم عادی، تا میرسه به بهترین های این کشور، تا میرسه به اونی که این رژیم رسونده. وقتی که در اون ابتدای انقلاب با اعدام‌ها مخالفت می‌کردیم، به این دلیل بود که با اویسی‌ها شروع کردن، ببخشید با اویسی هم که البته اینا در خارجه اینا کشتن، با به اصطلاح نصیری ها شروع کردن، با اون کسانی که دیگه با قول آقای خمینی اگه هویتش محرز بشه باید اصلا اعدامش کرد، با اونها شروع کردن و رسیده به این چیزهایی که الان ما شاهدش هستیم. در همین روزها در خیابونها بهترین هموطنان ما رو دارن در خیابون‌ها در آغوش مادرانشون به قتل میرسونن و اعدام میکنن. بیا بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. اون حقی که میتونه همون گفتگویی باشه با کشور همسایمون عراق، عراقیانی که در میدون تحریر اعلامیه دادن، گفته شد که همدردی کردن با مردم ایران در همان حالی که سفارت ایران رو گفته شد یا کنسولگری ایران رو گفتن که در شهرهای عراق با آتش کشیدن. همدلی هست بین مردم ایران، مردم عراق، مردم لبنان و مردم سراسر دنیا، به شرطی که در اون جنگ روانی که قدرت ها شروع کردن، ما در اون جنگ هستش که بایستی که پیروز بشیم و وسیله اون جنگ رو بیشمار در اختیار ما هست، در اختیار هممون هست و میتونیم ازش و باید یعنی اگر سرنوشت خوب و خوبتری میخوایم، لازمش اینه که از اون وسایل جنگ روانی که در اختیار ما هست، جنگ و خشونت رژیم رو و قدرت‌های داخلی و خارجی رو خونسا بکنیم. ما میتوانیم برازنده ما سرنوشت‌های خوب و خوبتری هست. از توجهتون خیلی متشکرم.